مل حیض فهو ما ایدم الذی تراه المرأه بعد اکمال که سنین هلالیتن و قبل اکمال ستین سنه این کانت المرأت و قرشیه و هی المنتسبت بالعب الى نظر ابن کنانه و هی اعم من الهاشمیه فمن علم انتصابها الى قریش بالعب لزمها حکمها و الا فالاصل عدم کونها منها. حیض و استحاضه هر دو به خون گفته میشه که زن در دوران بلوغ ببینه، مرأه در دوران بلوغ ببینه، منتها حیض و استحاضه هر دو تا قبل از 50 سالگی در زنان غیر قرشیه و تا قبل از 60 سالگی در زنان قرشیه هر دو تصویر داره، هر دو میتونه باشه. دیگه حالا باید مشخص بشه کجا رو استحاضه قرار میده، کجا رو حیض قرار میده. احکام حیض و استحاضه هم خب خیلی متفاوته. اما بعد از 50 سال در غیر قرشیه، بعد از 60 سال در قرشیه، دیگه خونی که زن ببینه محکوم به حیض نیست، فقط استحاضه است و احکام مترتب بر او فقط احکام استحاضه است که به تفصیل میاد. بذار اینجور عرض کنیم، میگیم بعد از بلوغ که اکمال 9 سال قمریه و قبل از 50 سال یا 60 سال در قرشیه، خونی که دیده میشه مرأه در رحم خود میبینه میتونه استحاضه باشه، میتونه حیض باشه. البته در موارد حمل، زایمان، اونجا میتونه نفاس هم باشه که اون حالا بحثش جداست. اما خونی اگر احیانا در رحم دختر بچه نابالغ دیده بشه، اون نه محکوم به حیض نه استحاضه. حیض استحاضه دو موضوع شرعیه و اعتبار این دو موضوع در خصوص بالغه، مرأه بالغه. متأخرش فقط تا 50 ساله استحاضه فقط حیض فقط تا 50 سال یا تا 60 سال در قرشیه، استحاضه قبل از 50 سال 60 سال هم میتونه باشه، بعدش هم حتما اگر خونی بود حتما استحاضه است، اون دیگه حیض نیست. اینی که میگن زنان سیده تا 50 سال تا 60 سال حیض میبینن غیر سیده تا 50 سال، خیال نکنید یکی از راه های تشخیص دادن سیده از غیر سیده است. خون فرق نمی کنه، ممکنه زنی سیده هم نباشه تا 70 سالگیم خون ببینه، محکوم به حیض نیست. اون خون بعد از 50 سال محکوم به استحاضه است، یعنی اختلاف در خون نیست، اختلاف در حکمه. ولی از نظر طبیعت که خون میبیند یا نمیبیند فرقی بین سیده و غیر سیده نیست، از نظر حکم فرقه. اگرم فرقی به حسب طبیعت هست ما نمیدونیم، اما اینکه بگیم یک از راه های تشخیص دادن اینه که کدام زن سیده هست کدام نه، این غلط. غیر سیده هم ممکنه تا 70 سال خون ببینه به همون نحوی که زمانی که 30 سالش بود میدید، اما دیگه بعد از 50 سال نباید اونا رو حیض قرار بده، باید استحاضه قرار بده که خواهیم گفت نمازش رو باید بخونه، غسل رو باید به نحو خاص انجام بده، احکام مستحاضه رو داره. بحثی که تقریبا در جلسه امروز توجه ویژه میخواد اینه که قرشیه به کی میگن اولا و ثانیا اگر زنی مشکوک بود قرشیه بودن او قاعده در او چیه؟ قرار شد غیر قرشیه خون رو تا 50 سال باید حیض قرار بده، بعد از او باید استحاضه قرار بده، نماز رو باید بخونه، اما قرشیه تا 60 سال باید حیض قرار بده، بعد از 60 سال استحاضه. حالا با اون شرایط خواهد آمد، گاه خون قبل از 50 سال قبل از 60 سال محکوم به استحاضه است، با شرایطی میاد. اما خونی که دارای شرایط حیض بودن باشد که خواهد آمد، اقل 3 روز اکثرش 10 روز، و راه های تشخیص در موارد شبهه که ذکر میشه، اگر زنی معلوم قرشیه است حکمش معلومه، معلوم قرشیه نیست حکمش معلومه، مشکوک باشه باید چه کنه؟ قرشیه رو مشهور تفسیر کردن به زنانی که نسب اونها برگردد به نظر ابن کنانه که به ترتیبی ذکر کردن جد 12 پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام و علیه. حسانی برگرده نسبشون رو قهرن نظر ابن کنانه رو میگن مؤسس قبیله قریشه، ازا بهشون میگن قرشیه. قهرن قرشیه میشه اعم از هاشمیه، چون هاشم جد سوم پیغمبره، او جد 12. هر هاشمیه قرشیه است، ممکنه قرشیه باشه هاشمیه نباشه. در بحث حیض، در بحث حیض معیار قرشیت، حالا در بحث خمس فرمودن ادعی معیار هاشمیت، اون رو بحثش جداست، کاربون نداریم فعلا. قرشیه محکوم به این حکمه. خب حالا اگر کسی قرشیه بودنش ثابته، ثابتم به همون طرقی که مطرحه، از جمله این که مشهور این به عنوان قرشیه، شهرتی که در منطقه خودش در محل خودش روش خدشه نکنه، حکمش معلومه. اما راجع به مشکوک چه باید کرد؟ زنی که معلوم نیست قرشیه است یا نه، تو سن 65 سالگیم مثلا 55 سالگیم مثلا هست، چه کنه؟ خونی که میبینه 5 روز خون دیده پشت سر هم، آیا این رو حیض قرار بده یا استحاضه؟ مشکوک القرشیه حکمش چیه؟ خوب دقت کنید، از نظر فتوا اتفاق کله، برای این که مشکوک القرشیه محکوم است به حکم غیر قرشیه، از نظر فتوا همه قبول دارن این دو، زنی که معلوم نیست قرشیه است یا نه، معیار رو غیر قرش، حکم غیر قرشیه قرار بده، تا 50 سال خون رو حیض، بعد از او استحاضه قرار بده و به وظایف مستحاضه عمل کنه. از نظر فتوا اتفاقه، اما در وجه این فتوا اختلافه، چون نص خاصی نداریم که تکلیف رو تعیین کرده باشه که مشکوک القرشیه لیست به قرشیه. چه باید بکنیم؟ مستند رو برای محکوم کردن مرعی مشکوک القرشیه به حکم غیر قرشیه دو جور ذکر کردن، یکی اونی که تو اصول تو بحث آمخاص شبهه مصداقی مخصص خوندید، میگن عام میداریم کل مرعتن تحیز و الا خمسین، این عام مستفاد از بسیاری از روایاته که به صورت مطلق گفته المرعتو تر الحمره الا خمسین، تحیز و الا خمسین یه عام و شامل همه زنا میشه دیگه، قرشیه، غیر قرشیه، مشکوک القرشیه، همه مرعند. یک مخصصی وارد شده بر این عام که میگه القرشیتو تحیز و الا ستین، قرشیه رو از این عام خارج میکنه. یه قرشیه معیار در او 60، تا 60 سال باید خونیک میبینه رو اگر امکان حیض هست حیض قرار بده. خب زنی هست که نمیدونیم قرشیه است یا نه، میشه شبهه مصداقیه مخصص، دلیل خاصمون که بهش بگیم مخصص، موضوعش القرشیه بود، القرشیه تو تحیز و الا ستین، حاضهی قرشیه تون املا نمیدونی، شبهه مصداقیه مخصصه. وقتی شبهه مصداقیه مخصص بود به دلیل خاص نمیتونی تمسک کنی، اما شبهه مصداقیه عام که نیست، عاممون میگه کل مرعتن تحیز و الا خمسین، این زنه مرعه بودنش که دیگه معلومه، شبهه مصداقیه عام نیست، شبهه مصداقیه خاص هست. در شبهه مصداقیه مخصص تمسک کنیم به عموم عام، مرعه کل مرعتن تحیز و الا 50 و هذه مرعتون فتعیز الی 50 صغرا و کبرا تمام هذه مرعتون کل مرعتین تعیز الی 50 فهذه تعیز الی 50 اما صغرای خاص مشکوکه که باشه کل قرشیتین تعیز الی 60 هذه قرشیتون نمیدونیم صغرا معلوم نیست همونی میگه توسط عموم عام در شروع مستقی خاص خب تو اصول یک مبنات این عده این کار رو میکنن و اینجا هم راحتن به همون مبنا اول بحثش هم اینه کار توسط به عموم عام در شبهه مصداقی مخصص اون عام جایزه یا نه اگر قائل بشیم به جواز در اصول اینجا هم به همون مبنا تطبیق پیش میریم اما مشهور این مبنا رو تو اصول غلط بدونن دیگه حالا تفسیرش جای خودش میگن اصول مظفرم آقاینو خوندن اونجا خاطرتون است ایشون هم من مظفرم جایز نمیدونست تمسک به عموم عام را در شبهه مصداقی مخصص جایز نمیدونست با اون بیان اونجا بود که شبهه مصداقی مخصص شبهه مصداقی عام هم هست حالا چجور بحثش دیگه اونجا مرحوم شهید هم از کسانی است که توسط به عموم عام در شبه مصداقی خاص رو جایز نمیدونه یعنی همون مسلک مرحوم مظفر رو داره کندی شهید هم مبناش همون لذا مستند حکمشو در این مسئله که مشکوک القرشیه محکوم به حکم قرشیه یا محکوم به حکم غیر قرشیه مستندش رو عموم عام قرار نمیده اصل قرار میده اصل استصحاب عدم قرشیه قرشیه امر حادثیه مسبوق به عدمه مسبوق به عدمه براخره یک زمانی مرعا قرشیه نبود کی وقتی خودش نبود وقتی وجود نداشت استصحاب عدم ازلی استصحاب عدم ازلی یک زمان قرشیه نبود برای این زنه کی وقتی این زنه نبود وقتی وجود نداشت بعد از این که به وجود آمد آیا وصف القرشیه همراه با او به وجود اومد یا نه نمیدونید مسبوق به عدم میشه اصل عدم قرشیه استصحاب عدم ازلی منتها خب این خودش بحث داره باز در اصول که دیگه خارج از حیطه اصولهای استصحاب عدم ازلی رو در اعراض لازمه میشه جاری کنید یا مختص اعراض مفارقه خب قرشیت اگر بنا باشه در اون زن باشه به صورت عرض لازمه یه خودش حالا بحث داره اجمالا مستند ایشون اینه دقت کنی به بیان تو هم اصول برای آقاینی که بودیم خدمتشون گفتیم اونجا موضوع را به کمک موضوع حکم را به کمک اصل و به کمک قطع درست میکنن موضوع حکم به حیل مرعه غیر قرشیه مرعه غیر قرشیه مرعبودن این شخص مشکوک القرشیه که معلومه بالقصد مرمال خویه اونجا عرض کرد میگه معلوم است موضوعش وجدانن مرعبودنش که بالوجدان محرزه غیر قرشیه بودنش که وصف این موضوعه این مشکوک هست. غیر قرشیه بودن رو با استصحاب عدم قرشیت میشه درست کرد. مستند برای حکم به محکوم بودن مشکوک القرشیه به حکم غیر قرشیه مستند وجدان به ذمیمه استصحاب میشه مرعی غیر قرشیه شهیدم مستندش همینه. عبارت ببینید: و اما الحی فهو ما ای دم الذی تراه المرعه بعد اکمال سنین، که سنین هم در شرع اون سال که موضوع احکام شرعیه سال قمریه هلالیه، کارو برای خود این وجوه ذکر کردم به چه دلیل میگید معیار سال قمریه. تراه المرعه بعد از اکمال 9 سال و قبل از اکمال 60 سنه انکانت المرعه قرشیه، اگر مرعه قرشیه و الا شهید اول فرموده و الا فل 50 سال در غیر قرشیه. از کردیم خونی که قبل از بلوغ احیانا در رحم دختر بچه ای دیده بشه اون حکم نه حیض داره نه استحاضه، چون حیض و استحاضه تو عنوان شرعیه. غیر متشرعه این اصطلاحات رو ندارند، نه اصطلاحات متشرعه است که شارع این اصطلاحات رو گفته. مثل عنوان کریت، عنوان کریت در ما یک اصطلاح شرعیه، یک موضوع ساخته شرعه. اون دم بعد از بلوغ رو میگن حیض و استحاضه. مطابق پایان حیض 50 سال 60 ساله، اما استحاضه تا آخر عمر ممکنه ادامه داشته باشه. ببینه بعد از 50 سال بعد از 60 سال هم خونه ببینه استحاضه هست ولی محکوم به حیض نیست.
حتی اگه بالغ هم شده باشه بازم نمیگیم حیضه؟
بله، حتی بعد از بلوغ دختر بچه ای تو 5 سالگی تا 7 سالگی خونی در رحم او دیده شد، حالا شده 9 سال 10 سال 15 ساله شده، آیا برای اون خون وظیفه ای داره؟ نه. خونی که زمان صدور و تحققش بلوغ باشه اون محکوم به حیض استحاضه است.
حفاظت
هم همین
حکم داره؟ به حفاظت که مثلا اون حالت میشه یا نیست قابلیت بارداری رو داره؟
نفاس که قهرن دیگه در بالغه، چون نفاس خون زایمان، زایمان قهرن در بالغه.
نه از اینش ممکنه قبل از 9 سالگی باشه که شرط خاصی که بالغ شده باشه قبل از 9 سالگی حتما شده باشه، یعنی اونجا هم دیگه ما نمیگیم.
حالا اگر همچین موضوع اتفاق بیفته نفاس باز یک موضوع شرعیه، خود نفاس مثل حیض و استحاضه موضوع شرعیه، قهرن در بالغین معنا داره که در اونجاها بلوغ قطعا هست.
ما روایت نمی‌کنیم برداشت کنیم 9 سال که گفتن منظور همون بلوغه، یعنی اون مصداق بالغ بلوغ رو به من 9 سال گفتن.
خب مانعی نداره، ما عرض کردیم خونی که بعد از بلوغ دیده بشود و بلوغ در دختر خب اجماع تقریبا برای اینکه معیار 9 ساله. عرض میکنیم چون کسی حکم به بلوغ نکرده قبل از او و نفاس موضوعش در بالغینه، اصلا اونو تحقق نداره.
راه های دیگه اثبات بلوغ هم هستش، فقط اون حساس سن دختر.
بالاخره موضوع نادر، اگر فرض بکنید موضوع نادر که بلوغ مسلم باشه بله،
یعنی اگر خصوصیت از این 9 سال میکنید الان
اگر از راه دیگه ثابت بشه بله. یک از راه کسی نگفته نفاس قبل از 50 ساله، نفاس هم تو آخر عمر ممکنه وجود داشته. حیض نه، حیض معیارش فقط 50 ساله و 60 سال در سادات در قرشیه به اصطلاح، ممکنه زنی در 70 سالگی بچه دنیا بیاره و خونی ببینه نفاسه، او شکی درش نیست. و قبل اکمال 60 سنه کانت المرأه قرشیه. قرشیه کیه؟ و هی المنتسبه بالاب، بعضن هم فرمودن حتی بالعام، و برای شواهدی هم دارن که بعدها شواهد ذکر میشه تو بحث مضطربه، شواهدی وجود داره که انتصاب بالعام هم کفایت کنه. حالا خب مشهور قائل بینن منتسبه بالعب به نظر ابن کنانه که فرمودن جد در رو ترتیبی ذکر کردن برای اجداد پیغمبر، جد دوازدهمه. و هی اعم من الهاشمیه، و هاشم جد سوم پیغمبره. نظر ابن کنانه جد دوازدهم میشه قرشیه که مؤسس قبیله قریش نظر ابن کنانه، میگیم قرشیه میشه اعم از هاشمیه. فمن علم انتصابها الى قریش بالعب، خب لزمها حکم القرشیه، لازم اون مرعی را که علم انتصابش به قریش، یعنی موضوع محرز باشه، علم موضوع محرز باشه، لازم می آید او را حکم قرشیه که تا 60 سال خونی ببینه و شرایط حیض بودن باشه باید او را حیض قرار بده.
مقتوع
باشه؟ حالا میگیم نه، همیشه هم مقتوع نیست، گاهی از راه امارات. اینا دیگه بستگی داره بحث‌های بعد که راه‌های تشخیص حیض از نفاس مشخص بشه که اینا میاد به تدریج. و الا و ان لم یعلم، اگر قرشیه بودن او معلوم نیست، انتصابش معلوم نیست، اصل عدم بودن اون مرأه من القرشیه یه استصحابه. خب از این استفاده میشه که شهید هم تمسک به عموم عام رو در شبه مصداقی عام خاص حجت نمیدونه، تمسک به عموم عام در شبه مصداقی مخصص رو حجت نمیدونه، چون بدون شک عموماتی داریم که اطلاقاتی عموماتی که فرموده المرأة تر الحمره الی 50 یا تحیز الی 50، المرأة گفته شامل قرشیه غیر قرشیه همه هست، عموم داره یا اطلاق. اون روایاتی که در خصوص قرشیه میگه تحیز و الی 60 نامشه مخصف یا میشه مغیر، مرعی ندونه قرشیه است یا نمیشه شبه مصداقی مخصف. آیا به عموم عام کل مرعتین میشه تمسک کرد؟ خب ادهی گفتن بله، این مرعه که هست کل مرعتین تحیز و الی 50 هم کبرای مطلب استدلال تمام، این صغرا اونا مطابق در اصول مناقشه میکنن، رو این لحاظشون رفته سراغ اصل. اصل عدم بودن اون مرأة من القرشیه. حالا این اصل رو عرض کردیم، ظاهر اینه که استصحاب عدم قرشیت، استصحاب عدم قرشیت. بعضی هم فرمودن از محشین که احتمال داره مراد شهید از این اصل حمله بر اعم اغلب باشه. اصل عدم قرشیت است، مشکوک القرشیه را محکوم به غیر قرشیه قرار بدیم از باب حمله بر اعم اغلب. قرشیه نسبت به غیر قرشیه مغلوب، قرشیه اغلب، غیر قرشیه اغلب اکثره، ولی بعید این نظر مرحوم شهید باشه، چون حمله بر اعم اغلب دلیل اعتبار نداره. غلبه مفید ظن، غلبه مفید ظن، هر 100 تا زنی مثلا بگیم 90 تاشون غیر قرشیان، حالا یک زن رو نمیدونیم آیا قرشیه است یا نه، نهایت اینه که این غلبه غیر قرشیه باعث زن به غیر قرشیه بودن این زنه بشه. زن دلیل حجیت میخواد، هم در موضوعات هم در احکام. در موضوعات زن دلیل حجیت میخواد، اونجوری که زن حاصل از بیانه دلیل حجیت داره، بیانه مال موضوعات، زن حاصل از قرعه دلیل حجیت داره، حالا اگر اونجا مظنه‌ای باشه. اما غلبه دلیل بر اعتبار حجت این مظنه درش نداریم. پس اگر شهید رو ملتزم بدونیم به حجیت استصحاب عدم ازلی در اعراض لازمه بهترتان این که بگیم ملتزم به حجیت حمد بر اهم اغلبه دیگه. حالا بحثش تو اصول انشاءالله تو باقی استصحاب باید جدا مطرح بشه، هم اون مسئله تمثب عموم عام در مصداقی خاص، هم این استصحاب حیض. فرق اینه که موضوع رو بدونی تغییر نکرده و اینجا احتمال تغییر موضوع هست. بعدم حیض حالت سابقه نداره، قطع شده، این مستمر که نیست. بالاخره این سال گذشته چون 50 سال کامل نداشت، 49 سال داشت، یا بگید سال 50 رو داشت کامل میکرد، خونی که دید حیض شد و تمام شد، محکوم به حیضیت بود و تمام شد. خونی که الان سال 51 میبینه که متصل به اونی استصحاب حیضیت کنه. حالا در مورد اتصال بله صاحب جا داره. حالا بگید دیروز تولدش بود، امروز وارد 51 سالگی شده و از دیروزم از یه 4 روز قبلم خون ادامه داشته، اینو مشکلش نیستیم، اینو میشه اتصال با اتصال درست کن، اما در مورد قطع نمیشه. استصحاب عدم ازلی رو عدم قرشیت جاری میشه. قرشیت لازم نداره موضوع قرشی، امور معدوم ازلن خب در ازل که معلومه، اون معدوم موضوع نداره، معدوم ازلی موضوع نداره. تو بحث براعت تو اصول اولیه میگن ما قبل از این که به وجود بیاییم مکلف نبودیم به حرمت مثلا لحم حمار، حرمت لحم حمار برای ما مجهول نبود. حالا به دنیا اومدیم مجتهد شدیم، بحث کردیم، دلیل بر حرمت و ادله نیافتیم، استصحاب عدم جهل حرمت قبل از بلوغ، قبل از به وجود آمدن رو جاری کنید. استصحاب عدم جهل حرمت اون زمان از باب سالبه به طای موضوعه، استصحاب عدم ازلی استصحاب سالبه به عدم به طای موضوعه. حالا بعد از اون چی میشه دیگه، بحث تفصیلیش بمونه، اینا باید جا خودش بحث میشه. او نفتیه، روایتی داریم، روایتی ظاهر محشین فرمودن، روایت واحدی بیشتر نیست، روایتی هست که نفتیه رو هم ولو قرشیه نیستند، حکم قرشیه رو براشون گفته. خب قرشیه منصوب به قریش، منصوبین به اون قبیله، نفتیه هم قبیله دیگری است. کلا مشخصه ازشون میگه قبیله بودن بین سرزمین بصره و کوفه، زندگی محل زندگیش اونجا بوده، قبیله منصوب به اونجا، ساکن در اونجا، منصوبین به اون قبیله، نسل اون قبیله، اونا حکم نسل قبیله قریش دارن. اجمالا میخواد بگه دو قبیله حکمشون یک حکم خاصه، قبیله قریش، قبیله نسل، اینا از حکم عموم مرأه خارج شد. منطقه خب اگر محشین فرمودن روایت داریم برای استثناء قبیله نفت از نظر سند مشکل داره، از نظر عمل هم مورد اعراض مشهورن. او نفتیه منسوبتا الى نفت، که اسم اینم اسم یک قبیله است، مثل قریش که اسم قبیله است. مهیه الا ما ذکره الجوهری، قومان قبیلهی بودن که ینزلون البطائح، اونجا ساکن بودن، بین العراقین، بین بصره و کوفه. بل حکم فیها مشهور، حکم در مورد این مشهور هست. ایشون فهمد مشهوره ولی مستنده غیر معلوم. شهرت فتوایی که الان ایشون بخواد بگه شهرت فتواییه، مستندش غیر معلوم است، یعنی شهرت فتواییه. شهرت فتوایی که حجت نیست. اون روایتی هم که بعضی فرمودن در این باب داریم از نظر سند درش اشکال میکنن و قهرن اون روایت هم میشه مورد اعراض مشهور، چون روایت معرضون انها به روایتی میگیم که به او استناد نکردند حتی اگر بر طبق او فتوا داده باشند. اینا رو خیلی باید دقت کنیم که نکات ریزی مربوط به بحث شهرت در اصول و بحث تعادل تراجیه. به چه روایتی میگیم شهرت عملی داره؟ به چه روایتی میگیم معرضون انهاست؟ به روایتی میگیم شهرت عملی دارد که فقها هنگام فتوا، فتوا رو گفتن، فرمودن لروایت فلان، استناد به او کردن، این میشه شهرت عملی. اینجور روایتی برخوردار از شهرت عملی است که میگیم اگر ضعف سند داشته باشه جبران میشود. صرف این که یک فتوای مشهور است و اتفاقا بر طبق این فتوا یک روایت هم وجود دارد، اما مفتین در کتبشون به اون روایت استناد نکردن ولو با او هماهنگند، این شهرت عملی درست نمی کنه، این با اعراض قابل جمعه. ببینیم فتوا رو ذکر کردن، به وجوه دیگری استناد کردن، به این استدلال نکردن، معلوم میشه یه چیزش بوده، این میشه اعراض. و مستنده غیر معلوم، قهرن از ذریعشون میشه شهرت فتوایی، فقط شهرت فتوایی حجت. معترف المصنف به عدم وقوفهی فیها در این نفتیه الان نفت، ول اصل و یقتضی کونها کغیرها. اصل که اینجا میگه اصالت العمومه، اصالت العموم، چون دیگه اینجا شک شبهه مصداقیه مخصص که نیست، شک در اصل تخصیصه، اصل اصل عموم، کل مرأت تهیز الی 50، این اصالت این عموم رو داریم، شک در وجود مخصصه. رضا قاعده عمل به عموم عام، اصل اصل عملی نیست، اصل لفظی اصالت العموم. نه، چون این فرض اینه که لاحجته، لاحجت شک در مخصصیت موجود بهش نمیده. وقتی یک روایتی باشه از نظر سند معتبر، از نظر دلالت مجمل، اون میشه شک در مخصصیت موجود، اما این لاحجت، لاحجت کل عدمه، لذا تمسک به عموم عام میشه. تقب مل اصل و یقتضی کونها تغییرها، نفتیه مثل غیر نفتیه که موظف به کل مرأت تهیز الی 50 عمل، و اگر و الا تكن کذالک، اگر قرشیه نباشد، اگر معلوم الانتساب الی القریش نباشد، فالخمسون سنه مطلقا. مطلقا اشاره به یک بحث دقیقیه. مطلقا اینه هم در بحث عادت، هم در بحث عده، هم در بحث حیض. خوب دقت کنید، مطلقاً هم در بحث بگید هم در کتاب طلاق هم در کتاب طهارت مستقر اینجور معنا کنید، هم در کتاب طلاق هم در کتاب طهارت، یعنی چی؟ در کتاب طلاق تو بحث عده، در کتاب طلاق مسئلهشو میدونید، زنی که از 50 سال زنی که از 50 سال گذشته باشه به اصطلاح یائسه باشه، یائسه من الحیض، او عده نداره، شوهرش که طلاقش داد میتونه سریع بره شوهر، عده در اون نیست. خب قهرن یائسه که میگیم یائسه من الحیض عده ندارد، قرشیه تا 60 سالگی عده داره چون یائسه من الحیض، غیر قرشیه تا 50 سالگی عده داره. مشکوک القرشیه چی؟ میگه حکم غیر قرشیه رو داره و الا ان لم یعلم انتصابش الی القرش و ان شک، این حکم غیر قرشیه رو داره هم در بحث عده بعد از 50 سال عده نداره، هم در بحث حیض که بعد از 50 سال باید نمازا رو بخونه، ولو خون دیده باید استحاضه قرار بده، مستحاضه باید نمازاشو بخونه، حائض نماز خوندن برش حرامه که بیاد احکامش. هل خمسون سنه مطلقا قایت و امکان حیضه ها، نهایت امکان حیضه او 50. بفهم یعنی همه علامات حیض رو داشته باشه. بله.
اونی که بیت عده نباید نگهداره اینجا یک از یک مسائل عده نگهداشتن همون بحث مثلا اون که میدونم بچه برای کیه و مثلا چجوریه، خواهم بگم که اینجا نباید بین این دو تا تفکیک کرد.
نه اما تابع عدله ایم، ببینید عدله مسئله عده رو به تعبد ثابت میکنه، وقتی که عده رو میگه در یائسه عده نیست، تو کتاب طهارت هم که میگه یائسه رو میگه کی یائسه است کی نیست، در چه سنی سن یأس دیگه تابع اونی. بله البته زنی که فرض کنید 51 ساله ولی بارداره حامله، 55 ساله است ولی حامله، خب این که حکم حامل رو داره در بحث عده، عده داره قطعا حکم حامل رو داره، عده هم در حامل وضع حمله. اما اگر این که احتمال میدیم والا 50 سالش احتمال میده، دیروز که طلاق گرفته دیروز هم 50 سالش کامل شده، الان بره شوهر کنه شاید ای از شوهر قبلیش باردار باشه، دیگه اگر معلوم نیست هم قاعده اینه زمان وقوع طلاق اگر یأس بود عده نیست، قصد باشه حسابش شداست، اما اگر قصد نیست دیگه مزنه معیار اثبات حکم شرعی نمیشه.
نه
عرض میکنیم او یا علت یا حکمته، اگر علم بهش دارید علم حجت، حالا یک مورد استثنایی شد، علم نیست باید عدل شرعی عمل کنیم، بون احتمالات نباید ترتیب اثر داد، میگیم این زنه بره شوهر کنه بچه هم که اگر احیانا شوهر کرد بچه دار شد از شوهر جدیدش، بچه مال شوهر جدیده نه مال شوهر قبل، و اقله ثلاثة ایام شد.